درست میشه.
به خدا درست میشه. فقط امیدوارم حال و روز الان تو هیچ وقت فراموش نکن. خب رسید.
مینو اینجا چیکار میکنه؟
عصبانی نشه. من بهش گفتم. گفتم شاید برای برگردوندن پول لازم باشه که اینجا باشه.
آقا اینجوری که همه چیز متوجه میشه.
ناصر جان از حالا به بعد ممکنه همه متوجه بشن. نترس. مشکلی پیش نمیاد.
سلام.
سلام مینو خانم. بهتره همه با هم بریم تو بانک.
من زودتر رسیده بودم، رفتم ببینم چه خبره. ساکتی ناصر؟
من مینو من
نمیدونستم انقدر به من علاقه داری که این همه پول به حسابم میریزی.
نه گوش کن ببین.
من توضیح میدم.
فکر کنم بهتر خودم توضیح بدم. 200 میلیون به حساب من واریز شده.
ما میخوایم اون پولو برگردونیم.
دلم نمیخواد بپرسم این پولو از کجا اومده ناصر، اما بهتره بدونی پولا تو حساب نرفته.
برای چی؟
یه هفته پیش من کارتامو گم کردم، حسابم مسدود کردم.
خدای شکرت.
ای کاش زودتر یاد خدا میافتادی. گفته بودی با ادارتمون صحبت نکنم، درسته؟
مقصدی؟
آقای داوودی خیلی تماس گرفت. میخواستم بدونم چی کارم داره.
قضیه پولو فهمیده بودن؟
نه. از سرپرستی برای ناصری حکم جدید اومده.
چی؟
رئیس یکی از قسمت‌های ادارهشون شده.
یعنی اونا
برای همین اصرار داشتن زودتر بره اداره.
خدایا شکر. دیدی ناصر به چی گفتم؟ گفتم توکل کن همه کارا درست میشه. چرا گریه میکنی؟ مگه نشنیدی همه کارا درست شده ناصر؟
باورم نمیشه.
خودت که شنیدی. خوشحال باش که از یه بلای بزرگ رها شدی.
دلم میخواد خوشحال باشم ولی نمیتونم خوشحال باشم. من تا آخر عمر با داغ این ننگو با خودم نگه دارم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
امید دمیدن، نوشته داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرا فریدون مهرابی، محسن بهرامی، مهدی نمینی مقدم، مریم جلینی، مهدی گیاهی، حمید یزدانی. کارگردان ایوب آقاخانی. گوینده فریبا طاهری. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم،
با نام و یاد خدا. سلام عزیزان، در قسمت‌های گذشته از نمایش امید دمیدن شنیدید که رستمی برای بررسی تکنیک‌های درمان ناباروری و تبعات احتمالی آن عازم تهران و بابل شد. و پس از ملاقات چند متخصص این حوزه و بررسی پرونده پزشکی تعداد زیادی از کودکان متولد شده، از طریق درمان ناباروری به شیراز بازگشت. او که در این سفر متوجه برخی نارسایی ها در ارائه خدمات درمانی و تامین تجهیزات پزشکی شده بود، پس از ارائه گزارش مقدماتی خود به کمیته پزشکی شیراز در لیست کسانی قرار گرفت که به آلمان اعزام می شوند تا با روش های نوین پیوند عضو برای نوزادان آشنا گردند. اکنون به اتفاق هم قسمت چهارم این نمایش را می شنویم.
کسرا، دفعه اول که اومدی و موضوع طرح رو مطرح کردی فکر نمی کردم کار به این بزرگی باشه.
خودم هم فکر نمی کردم انقدر بزرگ باشه.
الان توی وزارتخونه هم بحث کمیته شیراز مطرح و یه جورایی همه منتظرم ببینن کارو چطور میخوای جمع و جورش کنی و نتیجهش چی میخواد بشه.
راستش خودم هم دقیق نمیدونم چی میخواد بشه. اگه بسونیم اینجا هم خرید و فروش اعضا رو متوقف کنیم یا حداقل چه میدونم بانک اعضایی درست کنیم که متولیش یک نهاد دولتی زیر نظر وزارتخونه باشه، میتونیم جلوی خیلی از سوء استفاده های احتمالی رو بگیریم. بعدش هم اگه سیستم نظارتی کارآمدتری طراحی کنیم که کاربرد لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی رو بهتر نظارت کنم که دیگه عالی میشه.
یه مقدار به نظر آرمانی میرسه تو عمل.
بله آرمانی ظاهرا، اما شدنیه.
این پروژه علارغم اینکه کمیته شیراز پشتشه داره به اسم تو تموم میشه، به همین دلیلم هم داری واسه خود دشمنه زیادی میتراشی.
نه من که نمیفهمم، اگه سیستم خدمات درمانی اون ساماندهی بشه به نفع همه است.
نه دیگه، مسلما به نفع همه نیست، اما منفعت شامل حال اکثریت مردم میشه.
آفرین، خب همین یعنی داریم درست کار میکنیم.
حالا برنامه چیه؟
فردا باید دو سه جا از جمله به خانواده یزدان سر بزنم. یزدان یکی از کوچکترین بچهایی بود که پیوند شد. با وجود اینکه عملش کاملا موفقیت آمیز بود و دهنش هم مادرش بود، کبد مادرش هم کاملا سالم بود، اما طفلک زنده نبود.
خب توی پیوند فقط سلامت عضو پیوندی تعیین کننده موفقیت.
خیلی تلاش کردیم طفلک به 10 کیلو برسه بعد عملش بکنیم، ولی وزنش از 7.5 بالاتر نمیرفت. بچه وزنش زیاد نمیشد. آخرش هم مجبور شدیم با همون وزن عملش کنیم.
آلمانی‌ها چیکار میکنن که بچه‌ای با وزن 5 کیلو رو عمل میکنن بچه‌ام زنده
میمونه؟ امیدوارم اصلا تو این سفر این وضعیت بفهمیم. اگرچه بدون تعصب میگم همین حالا ما توی بعضی از استانداردهای پزشکی اگه جلوتر از اونا نباشیم عقب‌تر نیستیم.
نه اینو خودم اینجا هم دارم میبینم. ولی تو مسئله سلامتی آدم‌ها انقدر فاکتورهای پیچیده و مختلفی دخیله که پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک در چند مورد نمیتونن تضمین کننده برتری باشن.
بله. امکاناتم خیلی مهمه دیگه لطیف شان. من دیگه با اجازت میرم هتل، خیلی خستم، برم برنامه های فردا ردیف کنم بگیرم بخوابم.
باشه، فردا شب شام بیا خونه ما.
شما که میدونی من بدون اهل و عیال سخته بیام خونتون، اونم واسه شام.
لوس نشه دیگه، فردا شب منتظر تیم. یه جور برنامه تو ردیف کن که دیگه از ساعت 5:30 بعد از ظهر آزاد باشی.
چش ببینم حالا تا فردا زنده هستم.
آقای دکتر بفرمایید. طور خدا ناقابل از خودتون پذیرم.
چشم برمیدارم، اول اجازه بدین این را بندازم. اجازه بدین. خب سلماس خانم، شما حاضرین؟ من دوربین آماده کردم برای فیلم برداری.
بله هر وقت بفرمایید شروع میکنم.
آقا رضا شما هم هر وقت خواستین توضیح بدین راحت باشین.
چشم.
خب بریم. 1 2 3
ما تقریبا 5 سال پیش بود که تصمیم گرفتیم بچه دار شیم. یه 6 ماهی گذشت و خبری نشد تا اینکه دکترم شروع کرد به تجویز داروهای ناباروری. هرچی هم میگفتم من که همه چی مرتبه، آزمایشام سونوگرافیم و چی و چی نشون میده مشکلی ندارم، به خرجش نمیرفت.
ناراحتی سولماز از اینجا بود که متوجه شد بعضی از داروهایی که براش تجویز شده رو به خانمایی که سرطان سینه دارن میدن.
آره خب این موضوع از نظر روحی خیلی اذیتم کرد. تو خونم با رضا سر مصرف این داروها مشکل داشتم.
شما هم نمیخواستین مصرف کنم؟
نه برعکس، اصرار داشت سر وقت بخورمشون.
خب وقتی آدم پیش دکتر میره بهش اعتماد میکنه دیگه، از کجا میدونستم که میخواد یه داستان از توش در بیاد.
همین وضعو داشتیم تا اینکه یه روز من به اصرار از دکترم که به هر بهانه از نوشتن آزمایش پرهیز میکرد خواستم برامون یه آزمایش بنویسه. حتی بهش گفتم اگه این کارو نکنه میرم پیش یه دکتر دیگه. خلاصه که به زور ازش آزمایش رو گرفتم و خب معلوم شد رضا دچار اولیگواسپرمیه و تمام اون داروهای باروری که به من میداد بی خود بوده.
این میون منم مقصر میدونست که آی تو اصرار داشتی این داروها رو مصرف کنم از اینجور حرفا. ها من اگه کف دستمو بو نکرده بودم بدونم چه مرگمه.
خب
من آزمایشو بردم پیش دکتر یکی از دوستام که اتفاقا اونم تو همون بیمارستان کار میکرد. تا آزمایش منو دید یه نگاهی به من کرد، یه نگاه به آزمایش، بعد گفت خانم شما تو کجا میخواین پیش برین؟ منم گفتم تو جایی که نتیجه بگیرم.
که یعنی این بچه دار بشین؟
بله. این خانم دکتری که میگم در جوابم گفت پس سری برو پیش یه متخصص ناباروری و IVF. خلاصه که بعد از این قضیه افتادیم توی پروسه آزمایش‌های مختلف و رژیم‌های غذایی عجیب غریب و درمان و آماده سازی و انتقال و بعد از 10 ماه نتیجه چی شد؟ صفر. هیچ.
بار اولی که IVF کردین نتیجه نداد؟
نه. خیلی هم اذیت شدیم. هی برو و بیا و چی و چی و چی و آخرش هم بی نتیجه.
تا اینکه دوباره اقدام کردیم و این بار برای من خیلی آزاردهنده تر بود. خلاصش که مراحل مختلف کار یه طرف، هزینه هاش یه طرف، این صحبت هم که دیگه اعصاب آدم رو به هم میریخت.
خیلی خب اگه از یادآوریش ناراحت میشین از این بخش بگذاریم.
نه نه، چیزیه که شده دیگه.
آقای دکتر میخواین یه سری چای بیارم بعدش ادامه بدیم؟
تو چرا؟ خودم میریزم.
دست شما درد نکنه. خانمتون الان رابطش با خانواده شما چطوره؟
چی بگم؟ رابطه ای نداره.
خودتون چی؟
منم بعد از فوت یزدان خیلی کم میبینمشون.
ایدا.
البته یکی از برادران مرتب به من سر میزنه، خونمون میاد، ولی با خواهرام که فعلا هیچ رابطه ای نداریم.
چند تا خواهر برادری؟
3 تا خواهر و 4 تا برادر. من تقریبا وسطی هم. قبل از من یه خواهر و برادرم دنیا اومدن.
میشه بپرسم چرا رابطتون انقدر کم رنگ شده؟
رفتارشون سر دنیا اومدن یزدان خیلی بد و آزاردهنده بود. توی شیرازم که بودیم هیچ کدومشون سراغی ازمون نمیگرفت که زنده ایم مرده ایم، مثلا چیکار داریم میکنیم. هیچی دیگه، همه اینا باعث شده که برای من و سولماز یه دلخوری بزرگ ازشون بمونه.
بله.
به خصوص که یزدان هم نمون.
شما فکر میکنین که این رفتار سردشون از کجا ناشی میشده؟
واقعا نمیدونم. نمیدونم. شاید به این دلیل که قبل از ازدواجم با سولماز خیلی بیشتر بهشون توجه میکردم. آخه پدر من خیلی سالی که به رحمت خدا رفته.
خدا بیامرزتش.
خدا رفتگان شما رو بیامرز.
سلامت.
با وجودی که قبل از خودم یه برادر خواهر دیگه هم داشتم، قبل از ازدواجم یه جورایی براشون پدر بودم. شاید برای همین با سولماز همیشه مشکل داشتن. اما وقتی همین رفتار رو با بچه منم پیاده کردن دیگه، آخه من چه انتظاری؟
ببخشید، به جز خورما چیزی نداشتیم با چایی بخوریم.
به اندازه کافی بهتون زحمت زدن. ببخشید.
من چی کار کنم؟ ادامه بدم؟
بله؟
نه نه، بذار اول چایمونو بخوریم بعد بقیهش رو تعریف میکنیم.
باشه.
بچه دیدی که تو رانندگی میکرد؟ چه اون پشت سرم میومد که اگه عکسه میکردم کوبیده بود.
بچم عکسه که میکرد آخرشو میکشید.
همین دیروز بود توی نواب نرسته به هاشمی، یه جوونه که مثل همین که دیدی یا آردی میاد موتوری رو رد کنه بپیچه، موتوری رو راه نمیده، پسرم هول میکنه میکنه به پراید. پرایدی هم که زن و بچه هاش باش بودن بیچاره یه حالی داشتن، یه حالی داشتن. بیا و ببین دختر کوچیکش بیچاره داشت مثل ابر بهار گریه میکرد، سرش خورده بود توی شیشه جلو و شکافته بود، آدم جیرش کباب میشد.
نمیخواست بمونه، از اولش هم نمیخواست بمونه. و یعنی چرا باید تو ماه اول زندگیش سیروز کبدی بگیره؟ وقتی که رفت یه تیک از وجود منم کند و با خودش برد، جیگرم آتیش زد به دست سوخته. نامرد، تو که نمیخواستی بمونی چرا منو ناقص کردی؟
حالا سرتون رو درد میارم، همین مارمزونی. با دهن روزه داشتم بر میگشتم خونه، دم افطار بود، یه دختره رو دیدم سواری زانتیا، چنون ویراج میره توی نیایش رو زیگزاگ میرفت که ندون.
یزدان شب قدر به دنیا اومد، درست غروب 18 ماه رمضان بود. عید مبعث هم از دنیا رفت، فقط 10 ماهش بود.
گفتم ماشین که مال خودش نیلا بود، چه میدونه قیمتش چنده؟ حالا خودشو بگی جوجه، تو بگو 15 روز نبود تصدیق گرفته باشه. آقایی که شما باشی یه چی میگم یه چی میشنفی.
آقای رستمی، بچه 15 روزه منو واسه چی باید عملش کنن؟ تازه بفهمن اشتباه کردن، مشکل چیز دیگه ای بوده.
آخر زمون شده دیگه، آخر زمون شده، همه چی نظامش به هم خورده. آقا آدم از بچه های این دور زمونه واقعا باس بترسه، بچه های آخر زمونن دیگه.
یزدان خیلی باهوش بود، اونقدر باهوش بود که آدم میترسید.
بیمارستانه،
بعضی وقتی که گریه میکرد علکی بهش تشر میزدم چه خبرت، کولی بازی در آوردی؟ بعد ساکت میشد و با چنان اخمی به من نگاه میکرد که بیا و ببین، چش ازم بر نمیداشت.
بیمارستانه آقا جون،
اخمشم باز نمیشد تا بعد از یه چند دقیقه انگار اجازه بده بغلش کنم، نازشو بکشم که با من صاف بشه.
لا لا الا الله، کجای عمو؟ حواست نیست؟
چیزی فرمودی؟
عرض کردم بیمارستانه، پیاده نمیشی؟
آه بله بله بله، عذر میخوام، چقدر تقدیم کنم؟
25 تومن.
بله بله، اجازه بدین. بفرمایید بفرمایید.
خدا شفاعت بده پدر بیامو.
ببخشید متوجه نشدم، چیزی فرمودی؟
هیچی بابا هیچی، گفتم اگه اینجا مریضی چیزی داری خدا شفاش بده، عزت زیاد.
شب قدر به دنیا اومد، درست غروب 18 ماه رمضان بود. عید مبعثم از دنیا رفت، فقط 10 ماهش بود.
جانم لطیف.
الو سلام جانم، کجایی؟
بلندتر بگو، بلندتر بگو، تو خیابونم درست صداتو نمیشنوم.
میگم الان کجایی؟
جلوی بیمارستانم، دارم میرم یه خلاصه از پرونده پزشکی یزدانو قبل از این که به شیراز منتقل بشه بگیرم.
پیش ما میای؟
نه ببین، بعید میدونم امروز برسم. کاری داشتی؟
آره ببین، یه بابا اینجا بود میگفت طرف گودرزینا میومده تو رو ببینه. خب شماره تو خواست من بهش ندادم، کارت گودرزی رو گذاشت پیش من، اسم و شماره شو برات مسیج میکنم.
ممنونم لطیف شم،
قربونت،
خداحافظ. خداحافظ.
جناب رستمی، چای میل میکنید یا نسکافه؟
فرقی نمیکنه، هر چی خودتون میل میکنید منم از همون میخورم.
ذکر خیر شما رو خیلی شنیدم، گفتم حتما باید مصدق اوقات بشم و از نزدیک با شما آشنا بشم.
ممنونم، لطف دارید.
این خدمت شما.
دست شما درد نکنه.
شما در همین مدت کوتاه برای خودتون اسم و رسم در کردین.
اگرم چنین چیزی صحت داشته باشه احتمالاً به خاطر اینه که روی موضوعی دارم تحقیق میکنم که به نوعی یه مسئله ملی شده.
یعنی خودتون خبر ندارین؟ خیلی عجیبه واقعا. الان هر جا میریم بحث شماست، تو وزارت خونه، نظام پزشکی، بهزیستی، خلاصه هر جایی که یه جورایی به کار ما مربوط بشه و فکرشو بکنیم.
من هنوز نمیدونم منظور شما از این صحبت ها چی آقای گودرزی. تا برسم جلوی دفتر شرکتم نمیدونستم در حوزه تامین تجهیزات پزشکی فعالیت میکنین.
سرد نشه، نسکافتو نصب میکنم.
نه، برای من هنوز داغه.
خب بذارید اینطور بگم، من و یکی دوتا از دوستانم چند سال قبل دور هم نشستیم و تصمیم گرفتیم کاری برای این مردم بکنیم که این همه عذاب نکشن، که وقتی به یه بیمارستان مراجعه میکنن خیالشون راحت باشه که به خوبی و با بهترین شرایط بهشون رسیدگی میشه تا سلامتیشون رو دوباره به دست بیارن.
لابد بعدش این شرکت رو تأسیس کردیم.
احسنت. بله این شرکت رو تأسیس کردیم، ولی الان اینجا فقط یه دفتر کوچیکیه. خب اما اصل شرکت جای دیگه است، و اگر بدونید حالا با چه آدمای معتبری داریم کار میکنیم.
آقای گودرزی خواهش میکنم این همه حاشیه نرین، اصل مطلب رو بفرمایید.
اصل مطلب؟ بله بله، میریم سر اصل مطلب. چرا که نه، شما تا نسکافتون رو میل کنید بنده کل ماجرا رو براتون تعریف میکنم. خب
عالی عالی.
این همه مقدمه چینی کردم که بگم، البته شما خودتون حرفه‌ای هستید و میدونید تجهیزات پزشکی که فقط سرنگ و پنبه و الکل نیست. تجهیزات پزشکی شامل دستکش طبی میشه، آتل، ساکشن، تا سی تی اسکن و چه میدونم پزشکی هسته‌ای و الا ماشاءالله. خب ما الان با 10-15 تا بیمارستان بزرگ و کوچیک قرارداد داریم و از چسب زخم بندیشون گرفته تا الکتروکوتر و کاپنوگراف اتاق عملشون رو ما تهیه میکنیم. حالا فرض کنید این میون یه نفر که البته خیلی هم برای ما عزیزه را افتاده تو این بیمارستان و اون بیمارستان و این اداره و اون اداره، که چی؟ که بگه استفاده از خیلی از این تجهیزات بیمارده. خب یعنی چی آخه؟
آها، فکر کنم تازه دارم متوجه منظور شما میشه.
اجازه بدید حرفم تموم بشه جناب رستمی.
بفرمایید.
ما آدمای نمک نشناسی نیستیم. خب میدونیم شما چه زحمتی دارید میکشید و وظیفه خودمون میدونیم از زحمات شما به نحو شایسته‌ای قدردانی کنیم. به همین خاطر بنده و شرکا تصمیم گرفتیم برای تشکر از شما این پاکت ناقابل رو تقدیم شما کنیم و تلاش کنیم بهتر همدیگر رو بفهمیم.
توی این پاکت چیه؟
خب بازش کنیم ببینیم، حتما یه نامه عاشقانه نیست.
یه چک 100 میلیون، اونم در وجه خامل.
قابل شما رو نداره. ارزش آدمایی مثل شما برای ما خیلی بیشتر از این هست.
عجب. خب حالا اجازه بدین من یه داستانی براتون تعریف کنم. من 38 سالمه.
بله.
12-13 ساله که پزشکم. یه خونه 70 متری 2 خوابه دارم، یه ماشین دارم. کمی هم پسنداز برای روز مبادا که سر جمع شاید یکم بیشتر از این مبلغ چک باشه، اما شبا سر آسوده روی بالش میزنم.
نه دیگه نشد، حدس میزدم براتون سوء.
نه خیر آقای گودرزی، این تفاهمه. من روزی با 10 آدم مختلف سر کله میزنم و دیگه بعد از این همه سال بعضی چیزا رو میفهمم. شما با این شکل لابد انتظار دارین دیگه جای اسمی از تجهیزات پزشکی و چی و چی نبرم.
ببینید آقای دکتر رستمی عزیز، من قبول دارم که بعضی جا نواقصی هست، حرف ما اینه که دیگه سیاه‌نمایی نکنید.
خواهش میکنم، سیاه‌نمایی هم از اون حرفاست که این روزا آدم خیلی میشنوه. آقای گودرزی، گفتن از بچه‌ای مثل یزدان که در 15 روز تولدش عمل میشه و تازه حین عمل میفهمن که اصلا لازم به جراحی نبوده سیاه نمایی نیست. گفتن از تجهیزات غیر استاندارد که روزانه باعث مرگ 10 آدم بیگناه میشه سیاه نمایی نیست.
این چیزا رو نمیخواد به من بگین. کار شما دکترها خیلی بیشتر از جنگای کتاب حال جنرال را انداختن باعث تلفات.
خیلی خوب، به نظر میرسه این مکالمه به آخر خودش رسیده. تمام.
ببینید آقای رستمی، خواهش می‌کنم بنشینید. فکر کنم با کمی حوصله بتونیم به یه نقطه مشترک.
بعید میدونم بنده و شما هیچ نقطه مشترکی داشته باشیم. اما سخن آخر، یه چیزی به من میگه ای کاش این نسکافرم نمیخوردم. فکر کنم یه نسکافهی به این بیمزگی توی کافی شاپ سطح بالا هم قیمتی بیشتر از 7-8 تومن نداشته باشه. اجازه بدی این 10,000 تومن بابت نسکافه.
این چه کاریه؟ منو مسخره کردی؟
نه آقا، دانگ خودمو دادم مدیون شما نباشم.
صبر کنید ببینم آقا، صبر کنید.
دلم برای تعجب کردنش تنگ شده، برای غرغر کردنش، برای حرکات دست و پاش. دست و پاشو جوری تکون میداد انگار داره موتور سواری میکنه، برای تلاشی که میکرد با من حرف بزنه. باور میکنی؟ ولی خب نامرد نموند. اگه زنده میموند همین چهارم مرداد که گذشت یه سالش میشد.
عزیزان، قسمت چهارم نمایش امید دمیدن رو شنیدید. تا فرصتی دیگر که با بخش پایانی نمایش خدمت برسیم، همه شما یاران همراه را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موسیقی